که یه نکته رو تذکر بدم راجع به مسئله امام علیه السلام و مسئله بسیار بسیار مهم غیبت. مسئله غیبت یکی از مسائل بسیار مهم و در واقع در شاخه های علم کلام است و در واقع غیبت یک استراتژی برای شیعه است. به نظر می رسد راجع به این استراتژی کمتر صحبت شده و کمتر تبیین شده و کمتر تونستیم تبیین بکنیم که فلسفه غیبت چیست و به ماهیت آنچه که الان شیعه بهش نیاز داره، به ماهیت آنچه که شیعه الان سردرگمه، به ماهیت آنچه که تکلیف الان ما چیه در این فلسفه غیبت که بدانیم و در همان مسیر و مدار حرکت بکنیم. خب طبیعی است که یکی از اون اموری که پیرامون حضرت باید بدان برسیم عرض شد، روایتی است که میفهمند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کسی در هر عصر و زمانی بمیرد و امامش رو نشناسد، او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. اساسا هم مشکلات اهل بیت در طول تاریخ همین بوده است. مشکل امیرالمومنین همین بوده است که مردم حضرت را در ساحت امامت نمی شناختن. عده‌ای هم آمدن شیطنت کردن که مثلا بله، البته اون دیمال بعدها بوده و قاسبان بوده و اونایی که میخواستن تاریخ بنویسن برای ماها بوده که آقا بالاخره یه مسئله سیاسی بوده ازش گذشت. حالا آنچه که در سیره از زهرا سلام الله علیها هم وجود داره آمده است دیگه، میرفتن حضرت برای بیعت گرفتن نسبت به امیرالمومنین گفت حالا چه فرقی کرده، حالا مثلا این دوره نشد دوره بعد رأی میاره یا دوره بعد بهش رأی میدیم، گرچه این یک روی سکه همون بیتفاوتیه که دیشب عرض کردم، ولی روی اصل سکه اینه که با این پاسخ در واقع دشمن توانسته بود از تریبون دین بر علیه دین یه جوری کار بکنه که هزینه کنار گذاشتن امیرالمومنین برای اون امت زیاد نبوده. اگر مردم معرفت داشته باشن، از متن به حاشیه رفتن یک ولی خدا باید برای اون مردم هزینه زیادی داشته باشن، هزینه زیادی رو باید پرداخت کنن. اما امیرالمومنین 25 سال از متن جامعه به حاشیه رفت با تمام شرایط و اموراتی که بر حضرت بار کردن. ابن ابوالحدید معتزلی میگه که تعجب کردم از این همه کار و شیطنت چگونه علی جان سالم از این همه ترفندها و تکنیکای سیاسی پست اونا حضرت جان سالم به در برد، که میگه استادم به من گفت حضرت دور خودش یه خط قرمزی کشید و سعی کرد که از این خط قرمز عدول نکنه، چرا که اگر این کار رو انجام میداد کشتن تمام اینها بهانه بود برای کشتن امیرالمومنین. اون کشتنه احتیاج به فضای همراهی دارد که باید اتفاق میافتاد. از نظر این ناچیز این فضای همراهی وجود داشت، ولی امیرالمومنین چون متوجه این شیطنت بودن، حضرت در واقع طوری مدیریت کردن که کار به اونجا کشیده نشه. تو صحیفه ملعونه هم وجود داره دیگه، امام صادق علیه السلام ازش یاد میکنه به عنوان صحیفه ملعونه. دو تا صحیفه ملعونه نوشته شد که در این صحیفه ملعونه تمام کارها و اقداماتی که قرار بود بعد از زهرای مرضیه، بعد از پیامبر انجام بدهن، همه اینا اونجا مکتوب نوشته شد. اون وقت به دست امین امت پیامبر در درون کعبه که کلید دارن بود دفن شد. از یه چیز فقط اینها نتونسته بودن پیش بینی کنن و اون این گونه به میان آمدن حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. بقیه همه امورات رو دیده بودن. حتی مثلا یه بندی داره که اگر کسی اسم نمیبرن، میگن اگر کسی به واسطه قرابت به پیامبر فکر میکنه، اصرار میکنه که من باید جانشین باشم، میگیم به مصلحت دین و اسلام نیست، اگر پافشاری کرد خونش مباحه. یعنی تمام امورات رو طی کردن برای کشتن امیرالمومنین. شما حتی در شورای مخوف 6 نفره هم نگاه میکنین، بازم همین بوده، تمام امورات و اتفاقات و اقدامات رو انجام دادن، ولی حالا که رسید این مسئله واگذار بشه چی گفتن؟ همه جوره حضرت رو، حالا عبارت من اگر نارسا بود ببخشید منو، مولا که منو میبخشه، همه جوره سعی کردن حضرت رو هیچ کنن، تمام تلاش هاشون رو انجام دادن. اصلا امروز اگر ما بدبختیم مال اونجاست. این روایته از امام صادق علیه السلام راجع به موعود ما سوال شد. امام صادق علیه السلام فرمودن تمام آنچه که راجع به موعود و بشارت موعود و برایند آنچه که موعود بیاد در دنیا اتفاق میفته، از بارش آسمان گرفته تا روییدن زمین باشد، تا نعمت امنیت باشد در این عالم، تا برابری توازن و عدالت واقعی باشد در این عالم، هر چه که به دنبالشیم، بهشت واقعی که اینجا اتفاق میفته در روز ظهور و پسا ظهور در دولت امام عصر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر بعد از پیامبر امیرالمومنین در جای خودش قرار میگرفت، تمام اونها از زمان امیرالمومنین بود. یعنی یه عده بعد امروز میگن مثلا اینا نبش قبره. نه بابا، نبش قبر نیست که، باید بدونیم علت بدبختی ما چیه. ما از 1100 سال قبل و به یک بیان از 1400 سال قبل، 1100 سال قبل از غیبت و 1400 سال قبل بحث بعد شهادت پیامبره. تمام اونها در واقع یک امر دارای اتاق فکری بودن و امروز را میدیدن و طراحی کردن. بعد ما به همین راحتی از این دشمن عبور بکنیم، بعد دیگه صرفا فکر کنیم با این امورات روزمرگی اگه قرار بود با دعای صرف دعای من و تو اقدامی انجام ندیم ظهور اتفاق بیفته، که تا بال باید انجام میشد. فراتر از دعاست، اقدامات جدی میخواد، اقدامات واقعی میخواد تا ظهور، تا ما زمین ساز ظهور بشویم. و الا که در آنچه در تشرف علما وقتی میبینیم، چندین بار حضرت فرمودن به من ندا داده شد که ظهور نزدیکه، در اون مسئله که حالا بعدش چون معمولا همه امورات رو میان سیاسیش میکنن دیگه، من خودم بودم خدمت حضرت آیت الله العظمى ناصری حفظه الله، حتما یه بار در اصفهان منبرم رفتم این مسئله رو گفتم، بعدش دوباره ازشونم استلام گرفتم که درست بود، که ایشون میگفتن که آقای بهجت برای من گفته کسی آمده خدمت مرحوم آیت الله العظمى بهجت، که او از کسایی بوده که خدمت حضرت شرفیاب میشه. ایشون میگه که خدمت آقای بهجت رسیدم، گفتم بشارتی از ظهور نزد شما هست؟ گفت که بله. گفتم چطور؟ گفت ما یه دوستی داریم، او پیرمرد است، او گاهی خدمت حضرت میرسه، همین نزدیکی ها که خانه ما آمد به من گفت، حضرت به من بشارت داد که ظهور من اونقدری نزدیکی که تو هم ظهور مرا خواهید دید. بعد آقای بهجت نقل میکنه بعد مدت کوتاهی دیدم که از دنیا رفت. تو مثلا شاید اون خواب دیده باشه، تشرف نبوده باشه. بعد خود آقای بهجت، تو معمولا علما به نام خودشون نمیگن دیگه، بعد خود آقای بهجت در واقع دسترسی پیدا کرد که بابا ظهور که درست بوده، کارهای ما ظهور رو به تأخیر انداخته. بارها و بارها این مسئله اتفاق افتاده. اونی که امروز باید آماده بشه من و تویم. امام که هر لحظه آماده یه ظهوره. امام که مثل من و شما نیست که، نه استراحتمون معلومه، نه خواب و خوراکمون معلومه، نه الان دیگه برای سحر هم که بیدار میشیم اول چک میکنیم این نیسته رو، ها؟ اول فالوورها رو چک میکنیم، بعد دیگه سایر چیزای دیگه رو، بعد تازه بلند میشیم. همه امورات عوض شده، ما هم مبتلاییم مثل شما، خدای نکرده. همه چی رو جابجا کرده، اصلا زندگی ما رو دارن مدیریت میکنن. در این مدیریت ذهنی که داره اتفاق میفته و در این فرایند هوش مصنوعی که داره اتفاق میفته، همه اینها به خاطر اینه که اگر ما نتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، تمام اینها داره طراحی میشود که ما رو به جاهای دیگر بکشانن که ما از ظهور غافل بشویم. که امام محور زندگی ما و جامعه ما نباشه. که اگر امام محور زندگی فردی و اجتماعی ما، چون هم باید زندگی فردی باشد، چون دستورات اینه دیگه، یکی میگه که خودسازی، گام دوم پس از خودسازی که الان درش ضعیف عمل میکنیم دیگر سازیه. چه کار داریم ما به دیگران؟ کلا خودت محکم بچسب که باد نبره. عدم دیگر سازی که امروزه نهادینه شده در جمهوری اسلامی، همین که تو نیرو انتظامی هم هست ما بگیم خوب نیست، ولی دیگه جرأت نداریم امر معروف بکنیم.
محمد یای سلامات
محمد اجل فرج. اگر بنابراین باشد که این گونه عبور بکنیم و این گونه زندگی روزمرگی طی بکنیم، خب هیچ مسئله‌ای و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اهل بیت هم طول تاریخ آنچه که دوچار مشکل شدن دوروبریاشون بوده. امیرالمؤمنین را دوروبریاش خانه نشین کردن، امام مجتبی را دوروبریاش کاری کردن که حضرت مجبور بشه صلح‌نامه رو امضا کنه. امام مجتبی علیه السلام به توسط دوروبریاش مجروح شد، مورد سوء قصد قرار گرفت. امام مجتبی علیه السلام را یاران حضرت، همینه که فشار آوردن گفتن آقا تو نمیدونی، عبارات اینه دیگه، خیلی عبارات امروزی خدا میدونه. یکی از اون چیزایی که بسیار امروزی به امام مجتبی علیه السلام گفتن اینه، تو هم مثل بابات به همه سوء ظن داری، به همه بدبینی. امروز هم وقتی که ایدئولوژ انقلاب راجب قده سرطانی عالم هستی و ایادی اونها و استکبار جهانی، ما لحظه ای میگن به اینها اعتماد نداریم، یه عده چی میگفتن تا دیروز؟ شما بلد نیستین، ما زبون اینا رو بلدیم، شما به همه سوء ظن دارین. حسن ظن شما آشو با جاش که تحویل داد، چی سر سفره مردم اومد؟ امام مجتبی علیه السلام از درون حضرت رو مجبور کردن. حضرت فرمودن آنچه شما دارین بهانه میارین به عنوان اصلاحات من انجام میدم، انجام دادن. حقوقا رو بالاخره دستبندی کردن، افزایش حقوق داشتن، افزایش امکانات داشتن، مرخصی ها رو و و و و چیزای دیگه، همه اینا رو حضرت براشون انجام دادن در این نزدیک 6 ماه. نه بابا، اینها به چراغ سبز بیگانه دل بسته بودن. همین حال ما دیگه، تا میگفتن آفتاب تابان، تا میگفتن آقا بالاخره باقی که راه افتاده، همه فکر میکردن بالاخره این باقای دوروبره هست. نه بابا، اون باقای بوده که فقط خودشون انتفاع داشتن، قرار نبود مردم از اون باقی گلابی ها بهره ببرن. که پرروتر از من و تو هم امروز همه جا ظاهر میشن، این دیگه خیلی خورده. البته تاریخ بخونیم اینا قابل درکه ها. حاج قاسم سلیمانی عزیز توصیه‌ای که داره به نسل امروز چیه؟ میگه تاریخ بخونید، تاریخ حکومت امیرالمؤمنین را بخونید، تا چالش هایی که امیرالمؤمنین باهاش مواجه بود را بفهمید، تا در دفاع از این حکومت جمهوری اسلامی ایرانی که در ریل گذاری مسیر حکومت امیرالمؤمنین قرار دارد بتوانید از این دفاع کنید. هر کی داره کاری میکنه که مردم از آینده انقلاب ناامید بشن، این یه دونه از اسنادی که داره خیانت میکنه، بلد نیست، نمیداند. امیرالمؤمنین به اون همه یاران علی حضرت رو خانه نشین کردن، یاران امام مجتبی حضرت رو، حضرت آمدن درون خیمه داشتن نماز میخوندن، نماز مصحبی، سجاده رو از زیر پای امام مجتبی علیه السلام کشیدن، حضرت رو به باد کتک گرفت. اگه نبودن دو سه نفری که حضرت رو نجات بدن، حضرت توسط یاران خودش در درون خیمه خودش به شهادت میرسید. اینن یاران. قربون امام حسین برم، باز همین 70 تا 100 تا رو داشت. بعدش شونه خونه امام سجاد علیه السلام، میفهمن که در تمام مکه و مدینه ما 20 محب نداریم، 20 شیعه نه، ولی باز همه اونایی که ادعا میکنن امروز میخوان کار فرهنگی کنن، این شرایط ما از شرایط خدا نکنه هزار برابر از شرایط زمان امام سجاد بهتره. 20 محب میگه نداریم، ولی ناامید نشد، روح ناامیدی رو در جامعه ندمید، بلکه تمام امید بودن، تمام جهاد، تمام کار کردن. ای امامی که ما به زین العابدین بیمار میشناسیم تشکیلاتی ترین امام طول تاریخ بوده است، 34 سال کار تشکیلاتی کرده. یه اعتراف داخلی هم انجام بدیم، به جان من و شما امروزه همونایی که بهشون فوش میدیم، همون نمک بهرومای در درون انقلاب اسلامی، به جان من و شما کار تشکیلاتی رو بهتر از من و تو انجام میدن. لیدرشون همون ملعون لیدر خوبی در جهت تشکیل کار تشکیلاتی بوده در درون جمهوری اسلامی. من مدعیای انقلابی هم دیگر نمیتونن ببینن، خودمون برای خودمون کافی هستیم، خودمون پدر خودمون رو در میاریم، خودمون چنان زیرا با همدیگر رو میزنیم، خودمون همدیگر رو میکشیم پایین، بعد دوست داریم که میایم بعد ما میخوایم مقدمه ساز ظهور هم باشیم. به شعار که نیست که، به عمل کار برمیاد. اگر بنابر این باشد ما در جهت ظهور حرکت کنیم. نکته دیگری که در مسئله منتظران حضرت ولیعصر وجود داره اینه که همیشه یاد حضرت باشه. دیشب هم یادم گفت، این گفتم که موبایل ها رو تنظیم کن، ساعتی یه بار، انقدر حقو به گردن من و تو داره دیگه، خیلی بی معرفتیه. من ساعتی یه بار یه یادی از امام نکنم. خیلی توقع زیادی نیست و نه ما کار زیادی داریم انجام میدیم، در حالی که تمام لحظات و عمر ما باید با امام. ای امام چقدر مظلومه، یه بیچاره بدبختی مثل من باید بگه که ایها الناس، ما ساعتی یه بار یاد امام زمان بکنیم. اینو عرض میکنم که یواش یواش بیشتر بشه و برکت کنه. این برکته اتفاق میفته، این جوشش ایجاد میکنه در وجود ما و آهسته آهسته برکت ایجاد میکنه و نگاه خود حضرت کمک میکنه به این که اینا روزمرگی و اینا عادت نباشه، مثل نماز نباشه. میخونیم هیچ توفیقی نداره. قرآن میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هم فحشا انجام میشه هم منکر. نماز فرق نکرده. آقا ما چون معرفت رو نداریم، ما با اینی که یاد حضرت باشیم میخوایم که این معرفت در ما ایجاد بشه، این شناخته در ما ایجاد بشه. شناخته وقتی در ما ایجاد نشود، ما قیمت واقعی امام را پرداخت نمی کنیم. به مانند آنچه که الان اگر یه سکه دست کسی بدن یا یه دونه دلار دست کسی بدن، همون لحظه میزنه آنلاین قیمت رو نگاه میکنه، حالا 1000 تومن بالا پایین اینو میفروشه. حالی همونو دست یه بچه بدن بره توی هایپر، دو تا پلاستیک چیپس و پفک پر کنم، میاد بیرون کلاشم میندازه هوا، میگه یه دونه پول بردم سر صاحب مغازه کلا گذاشتم، انقدر وسیله. حال روز ما با امام زمان رفقا امروز اینجوریه، به خدا سر کاریم. چیزایی به قول شما امروزی ها فکر رو دادن دست ما، فکر میکنیم کلیه و تمام امورات زندگی رو هم داریم باش طی میکنیم. از اینی که حضرت نیست، از اینی که حضرت اصل نیست برای ما، راحت داریم ازش رد میشیم. حالا ما بی تفاوتیم، ولی حضرت بی تفاوت نیست، بلکه حضرت آنچه که علمای تاریخ فرمودن از این بی تفاوتی ما حضرت درد میکشه، حضرت رنج میبره. حضرت دعوتت میکنه بیا یه جای جلسه، میشه صاحب جلسه خودشون نباشن؟ خب بعد میگه سلام علیکم، خوش آمدین. نمیام تو حالیمه، خودم عرض میکنم، نمیرم بیرون حالیمه، نمیام تو توفیقی داره، ندارم از جلسه میرم بیرون برام توفیقی داره. واقعا به یه صاحب جلسه دمه در ایستاده باشه بهش بر نمیخوره. چرا درگیریم؟ چیزهای دیگه ای رو برای ما اونقدری مبتلا کردن ماها رو که تازه یه اخته به قول ما قومی ها راجع به امام زمان حرف بزنی یه برچسبی هم میخوری، میگه اینا انجمنی شدن. یا اینقدر وجود نورانی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمه من احب شیئن لحجه به ذکره. واقعا اگر آدم چیزی رو دوست بداره همیشه یادشه. دوستی های مثبت رو من میگم، منفی رو نمیگم. جوان ها انشالله به برکت امشب بختشون باشه، شرایط اقتصادی براشون فراهم بشه، خدا پسکله دختر خانم خوبی رو هم جمال داشته باشه، هم کمال داشته باشه، هم پول داشته باشه بزنه. بیاین توی مسیر که شما میرین توی فرمت آشنایی از این بازی هایی که الان دارین، یه دو سه ماهی پارکی برین، انواع اقسام کافی هایی که میرید و فلان و بهمان و اینا، آقا نمازت هم میشه، ذهنت میشه دختره. خوبه و نمیخوام بگم بده، من نفی نمیکنم، چون بهش احتیاج پیدا میکنی، دل میدی بهش، شب و روزت میشه اون. دیدی من قد نمیکنم، تو قد کنه. یه بارم برو متوسل چو به امام زمان این سیمه که اتصال پیدا کرد، بگو آقا من تمام نمیکنم، تو خودت یه کاری بکنی. با برای عشقای مجازی خوب هزینه میدیم، برای عشق واقعی هزینه نمیدیم به خدا، چون نرسیدیم به این که اون واقعا معشوقه. چرا؟ چون این معرفت نیست، تعارف نه، این شناخته نیست. اگه باشه که به این راحتی امام کاظم علیه السلام میفرمان یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. راجب امام عصر علیه السلام میفرماین، میگه که خودش شاید از دید مردم پنهانه، ولی یادش از دلهای محبین هیچگاه این همه اموراتی وجود داره. اونی که واقعا خواست، اونی که واقعا توسل پیدا کرد، شما هر جا نگاه میکنید تعللش مال ماست. ما یه وقتی تعیین میکنیم، 40 روز نمیخواد که ما آدم باشیم، زودتر از 40 روز خودش میاد سراغ ما، اونطور یه آدم بودن ما واقعی باشه. اقدام ما برای آدم بودن واقعی باشه، شعار نباشه، که اگر این گونه باشد حضرت میاد به سراغ ما. کمان که در طول تاریخ کسانی بودن به سمت حضرت حرکت کردن. اینی که ما یاد حضرت باشیم که در دعای ندبه هم میخونیم عزیزان علی ان ار الخلق ولا تر، این چیزی یاد گرفتیم میگیم اگه واقعی باشه، این پسر فاطمه سخته برام، همه نادیدنی ها رو میبینم الا تو رو، همه ناشنیدنی ها رو میشنوم الا تو رو. چرا نمیشنویم؟ چرا نمیبینیم حضرت رو؟ چرا نمیرسیم به این جایی که ما که پس از این اعتقادات ماست که ما پس از اشک بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام میگن برو زندگی تو از نو شروع کن، به اندازه پر مگسی. امام باقر علیه السلام میفهمن بهشت بر تو واجب شد، آتش جهنم بر تو حرام شد. در روایت دیگه داره که میگه برو زندگی تو از نو شروع کن، به اندازه یه، من فکر خودم عرض میکنم چون ظرفیتم کمه، همینو ایمان نداریم. مگه میشه؟ ما یه امشب حالا یه حالی پیدا کردیم، برای امام حسین گریه کردیم، پاک شدم. آره به خدا پاک شدی، گام بعدی رو درست بذار، آجر بعدی رو درست بذار در جای خودش، قطعه بعدی در این ریل گذاری رو درست بذار. نبری امتحان کنی، امتحانی نیست که، امتحان رو برو بشین سر سفره شهدا ببین، امتحان رو برو سر سفره کسانی بنشین. آدم بی سواد میرسه خدمت حضرت، میگن چی شده به اینجا رسیدی؟ میگه لقمه حلال. سلام برسونید به لقمه حلال اگه دیدید. الان تعارفه؟ نه. با این درصدا، با این دیرکردهای به زور گرفتنا. تصریح فتاوای همه مراجع به قول علما اجماعشونه حرامه. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمودن یه بار یه نهیبی زدن دیگه، تو یه بخشی هم شماها مقصرین ها، اون چیزایی رو که باید مقول شما با کلاس ها ترند بکنین نمیرین سراغش، اونایی که باید برید ببینید تا برسه به یک گستردگی نمیرید انجام بدین. کلمات هم خارجکیه، بعد فردا متهم میشه آیه حداد یقیه ما رو میگیرم. عرض کنم خدمت شما که نرفتید، این عالمه، این فقیهه، این تعارف نداره با کسی. که اگه میخوایم بریم سمت ظهور، راه رو فرمودن. اگر از این دیر کردی که از مردم میگیرید به پرسنلتون حقوق میدید، این حرامه. حالا ما به جای این که پای مرجع تقلید باشیم، از این حرفش، از این اقدامش، از این سخنش حمایت کنیم، سریع جهاد تبعین وقتی اتفاق نمیفته اینه دیگه. آقا خودش پولشو کجا میذاره؟ امیدواریم از جمله اموراتی که آقای رئیسی در آستان قدس نتونست در دولت انجام بده، یک بانک واقعی اسلامی طراحی بکنه. اینا که اسمش بانک اسلامی نیست که. ما چون احتیاج داریم، مثل این محضر دیدید داماده دیگه عجله داره دیگه، هی برق میزنه و امضا میکنه، ما فقط امضا میکنیم نمیخونیم که. ظاهر اونها هم آقا، ظاهر اونها به لحاظ شرعی حق با بانک ها، ظاهر اونها البته. ما چون حواسمون نیست، همه شده بازی برای ما. وامو میگیریم مثلا برای ازدواج کار دیگه انجام میدیم، وامو میگیری برای ماشین کار دیگه، وام میگیری برای خونه کار دیگه انجام. نباید نگاه کنی ببینی چیه تأثیر داره در لقمه ها، در اشک ما، همه امورات تأثیر داره. ما فکر میکنیم دیگه مثلا، نه نیست این گونه، نباید اینا رو به راحتی از کنارش عبور کنیم. یادی کنم از مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه، میفرمودن کشور اسلامی، جامعه ای اگر قرار است به سمت ظهور حرکت بکند، ابتدا اقتصاد اسلامی میخواد. سلام ما رو به این تیم اقتصادی آقای رئیسی برسانی. امیدواریم، آرزو میکنیم براشون، دعا میکنیم واقعا که این اتفاق بیفته، چون واقعا شرایط شرایط سختیه. با این نزول ها به سمت ظهور نمیریم، رسید محضره. امام صادق علیه السلام، آقا جان میخوام مردم زمان ظهور را ببینم، حضرت بدون این که چیزی بهش بگه عبور میکردن، به جای رسیدن به یک باقی، وارد باغ شده. عجب میوه هایی، لوکس. بقول ما دهاتی ها نگاه میکنی عکست روی میوه میفته. تا وسط های باغ رسید دلش طاقت نیاورد همجیر فقط نگاه کنه و رد شه. آقا اجازه است من از این میوه ها استفاده کنم؟ آقا فهمیدن اشکالی نداره. میوه اول وقتی کند، باز کردید توش، همه مثل دل منه، گناهکار، پر کرمه. درخت دیگه، میوه دیگه، درخت دیگه، میوه دیگه. آقا این میوه های قشنگ چرا اینجوریه؟ آقا فهمیدن مگه نمیخواستی آخر الزمانی ها رو ببینی؟ ظاهرشون خوب، عمامه بلند، خودم میگم که به شما بر نخوره، انگشتر، محاسن و لحیه و تسبیح و همه اینا، ولی درونش خرابه. درون من خراب باشه، حرف منم در تو تأثیری نداره. که آخر باغ دیدم که یه جوی آب لجنی داره رد میشه، حضرت فرمودن کار به جایی میرسه که اینا لقمه هاشون رو باید تو این جوب کثیف بزنن و بخورن. حالا اداره بپیچون، حالا کارت بزن، یه رو بری نماز، برو یه ساعت امام جماعت رسیده خونش، بعد طرف میگه که ارباب رجوع بیچاره بدبخت، میگه طرف میگه رفته نماز، با بزنه به کمرتون نماز. صبحانه که میخوری، نماز که میری و بر نمیگردی، به همکارات هم که میری سر میزنی، این وسط هم یه لایی میکشی، چهار تا کار شخصی دیگه هم انجام میدی، و شب هیئت هم میخوای بری، هیئت هم بخوره تو سرت. نه حق الناس، اینا نمیذاره اون ارتباط واقعی ما. نه کار رو سخت میکنه بر ما، اینا امورات رو طوری طراحی میکنه که ما رو از ظهور فاصله میدهد. و عرض بنده برای امشب تمام، یاد داشتم و بیشتر از این بود، ولی خب دیگه انشالله زنده باشم. فردا شبی رو که همه انتظار میکشن هرچی زودتر تموم بشه، از جمله آنچه که در فرمایش امام سجاد علیه السلام داره برعکس. امورات ما عزیزان من، پدر ما اگه اعتقاد داریم پدر واقعی عالم هستی، پیامبر فرمودن انا و علی ابا با حاضر، اعتقاد واقعی ماست که امام علیه السلام است، کوتاهی های ما هم به دوش امام ماست، به دوش پدر ماست. اون دو برادر اهل وعظ و منبر و هر سال دعوت می شدن هندوستان برای منبر، اومدن برن به سمت دعوت بودن، اختلاف افتاد بین علما، این گفته الان حج ما مستطیم باید بریم حج، این یکی هم گفته آه منبر قول دادیم بالاخره نمیشه، احساس تکلیف کرد. آقا داداشه یکی رفت حج، دیگری رفت هندوستان برای منبر. تصادفاً اونی که رسید به هندوستان مریض شد و دکترهای مختلف از دنیا رفت. این داداش هم حجشو که انجام داد از همونجا رفت، بعد دو ماه سه ماه خودش رو رسون سراغ داداششو گرفت، اومد توی اون ایالتو میزبان نگفتن یه روز دو روز، گفتن رفته فلانجا رفته فلانجا رفته فلانجا، بالاخره این پمپا کردن، بالاخره بهش گفتن که آقا اینجوری شده. خیلی نگران اوضاع و احوال معنوی برادرش بود تا یک شب برادرش رو در عالم رؤیا دید. دید توی اتاقی محبوس زندانیه. آقا ما که روزخان بودیم، ما که منبری بودیم، ما این همه سال برای محسن روزه خوندیم، این همه سال برای از زهرا روزه خوندیم، این چه وضعیه، اینجا چه کار میکنی؟ گفت آجون شما رفتی، منم اومدم این طرف، از دنیا رفت. شب اول قبر و حساب و کتاب و رسیدیم محضر امیرالمومنین پیامبر عظیم و شأن اسلام، اومدن امضا کنم که بریم به سمت بهشت، گفت اه تو که حج نرفتی. ای عبارت من دی آقا این همه خوبی، حالا دیگه حجم نرفتیم دیگه. آقا رسول الله فرمودن کاری نمیتونم بکنم، انتخاب بکن غیر دین مرا ببرینش به سمت آتش جهنم. به التماس افتادم، دست به دامن امیر المؤمنین علی علیه السلام شدم. آقا فرمودن وقتی آقا رسول الله فرمودن کاری نمیشه که، دو ملک به غضب زیر بغلهای منو گرفتن، منو داشتن میبردن به سمت آتش جهنم. گفتم یه لحظه اجازه بدین برم در خونه زهرای مرضیه و از مادرم التماس کنم کمکم کن. می وقتی رسیدم در خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، گفتم مادر جان من یه عمری روزخان پسرت حسینم. زهرای یه کار چقدر گره پیدا کرد، زهرای مرضیه آمد محضر امیرالمومنین، گفت یا علی یه کاری بکن. گفت زهرا جان میدونی که حج به جا نیاورده. گفت به خاطر و احترام و آبروی من زهرا یه کاری بکن. گفت فقط یه کار میتونم بکنم که امام زمانت حضرت مهدی عجل الله زمانت بکنن که به جای تو حج به جا میارن. توی همین نشأه صدا زدن امام زمان ما رو آوردن. امام زمان وقتی اومد این صحنه رو دید به حالت شرمندگی سرش رو پایین انداخت. امام زمانم داداش خجالت کشید. بابامون امیر المومنین رو کرد به امام زمان، گفت پسرم مهدی جان مادرت وساطت کرد، یک راه داره اونم تو ضمانت کنی، امسال به جاش حج به جا میاری. داداش جان منتظرم امام زمانم از حج برگرده که تا منم از این وضعیت نجات پیدا کنم، بی تفاوت عبور نکنیم. در خانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزه ودا من یکی دو جمله بگم، امشب به درازه کشید، عرایزم اسخایی میکنه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا 7 مرتبه ودا انجام داد. من یه دون از اون وداها رو بگم که بر حضرت خیلی سخت گذشت. وقتی آمدن صدا زدن هل من ناصر نیان سرونی، این وقتی بود که گفتن که کار رسید به جایی که علی اصغر هم شهید شده بود. حضرت وقتی صدا زد هل من ناصر ینصرونی، دید خانم ها اومدن دم در خیمه، چادرها رو به کمر بستن. ابو عبدالله وقتی این صحنه رو دیدن شروع کردن گریه کردن، حسین چقدر مظلوم شده. خانم ها آمدن ایستادن، آقا فرمود برگردید درون خیمه که جهاد از شما برداشته شد.